استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، همه کمک‌هایش به بخش معارف این کشور را بازنگری و تحقیق می‌کند. این را روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از امضای بسته اقتصادی نزدیک به 2 تریلیون دلاریش برای کمک به خاطر کرونا، روی رسیدن دور دوم واکسین نمگیری به همه مردم کشورش تاکید کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط خبرها، والی پکتیا از کشته شدن یک سرانوال استیناف در این ولایت خبر می دهد. بازی کرکت میان تیم های افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد و شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. مشروع خبرها، والی پکتیا از کشته شدن یک سرانوال استیناف در این ولایت خبر می دهد. محمد حلیم فدایی امروز بر رسانه ها گفت این سرانوال شب گذشته در حوزه اول شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در خانهش از سوی مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفت و کشته شد.
در پکتیا استیناف سرانوال شهید
حسنیار، سرانوال حسنیار که در سرانوالی استیناف ولایت پکتیا کار میکرد، ساعت 11 شب گذشته در روستای خطابت در حمله تروریستان جان باخته. نیروهای امنیتی ما با تمامی قوت کار میکنند تا عاملان حمله را دریابند و به چنگ قانون بسپارند.
عاملین پیدا او قانون منگلو تایی وسپاری.
والی پکتیا افزود که مهاجمان پس از رویداد از محل گریختند. تا اکنون مسئولیت حمله بر این سرانوال را کس یا گروه نپذیرفته است. والی میدان وردک میگوید نیروهای امنیتی با وسیله یک تانک هاموی جلو حمله را در این ولایت گرفتند. عبدالرحمن طارق بر رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه طالبان ساعت 5:30 امروز میخواستند بر کندک نیروهای ویژه حمله کنند که جلو آن گرفته شد.
نظام قراول که
ورنیزیکی جده هنگام نزدیک شدن به نظام قراول، مهاجمان اسای نیروهای امنیتی شناسایی شدند. سپس تیراندازی بالای آنها صورت گرفت و نتوانستند به هدفشان برسند و بم منفجر می شود. یک سرباز به طور سطحی زخم برداشته و تلفات دیگر ندارد.
تا اکنون مسئولیت این رویداد را هم کس یا گروه نپذیرفته است. بازی سوم تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. ورزشگاه شیخ زاهد در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میزبان این بازی است. تیم افغانستان بتینگ را آغاز کرد و توانست 545 دوش بگیرد و هدف خیلی بالا برای تیم زیمبابوه تعیین کند. در بازی امروز حشمت‌الله شهیدی توانست 200 دوش بسازد و اصغر افغان کاپیتان تیم ملی هم 164 دوش گرفت. بازی های بعدی تیم افغانستان با زیمبابوه در 17، 19 و 20 ماه مارچ برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار از کشورها اعلامیه ای را در این مورد هم صادر کردند. در این اعلامیه گفته شده که دولت‌های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا حملات شورشیان حوثی بر شهر مارب در یمن و همچنان حملات این گروه در عربستان را محکوم می کنند. شورشیان حوثی از ماه گذشته حملاتشان را برای تصرف شهر مارب آغاز کردند. این منطقه استراتژیک آخرین پایگاه نیروهای دولتی یمن در شمال این کشور به شمار می رود. وزیر خارجه فرانسه در مورد وضعیت لبنان هشدار داده و از سیاستمداران آن کشور خواسته است تا برای نجات اقتصاد لبنان و جلوگیری از بروز فاجعه حکومت جدید را تشکیل دهند. ژان ایولو داریان گفته که به فروپاشی کامل لبنان چیز باقی نمانده و تجزیه این کشور نه تنها برای مردم لبنان بلکه برای صدها هزار پناهجوی سوریه و فلسطین در این کشور فاجعه بار بوده می تواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز سال گذشته نقشه راه و حکومت جدید را برای لبنان پیشنهاد کرده بود. حکومت حسن دیاب صدر اعظم لبنان در تابستان پارسال پس از انفجار سنگین مهمات در بیروت از مقامش کنارگیری کرد. از آن زمان تا اکنون لبنان با بحران سیاسی روبرو شده است. و دنمارک و نروژ تطبیق واکسین آسترازینیکا را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا متوقف ساختند. مقام‌های دنمارک دیروز گفتند که تطبیق این واکسین را به دلیل عوارض جانبی جدی به حالت تعلیق در می‌آورند. بر اساس گزارش‌ها یک مرد در دنمارک پس از تطبیق واکسین آسترازینیکا درگذشت. گفته می‌شود این واکسین در برخی افراد باعث لخته شدن خون شده، اما تا هنوز مشخص نیست که چند تن با این مشکل روبرو شدند. وزیر صحت دنمارک در یک توییت نوشته که تصمیم نهایی در این مورد در حال حاضر امکان پذیر نیست و نیاز به تحقیق بیشتر دارد. پس از دنمارک نروژ هم گفت که تا دستیابی به نتایج تحقیق کلینیکی جدید تطبیق واکسین آسترازینیکا را متوقف خواهد کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، بریتانیا همه کمک‌های خود به بخش معارف افغانستان را مورد بازنگری قرار می‌دهد. این تصمیم با واکنش‌ها در داخل افغانستان هم روبرو شده. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌گوید:
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار داشته و آشکارترین شکلش با نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در تحولات تازه روند صلح افغانستان، ترکیه برای مشارکت در تلاش های میانجیگری به هدف صلح در افغانستان و منطقه خبر داده است. با شما را از تحلیلگران در این مورد صحبت کرده ایم.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک دارد. در مسائل افغانستان دخیل بوده. در ایساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده.
در مسائل بین المللی سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میشنوید که روی رسانیدن دور دوم واکسین نمگیری به همه شهروندان کشورش تاکید کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
یک فرصت بسیار طلایی از دست افغانستان رفته. امریکایی ها اینقدر پول هنگفته برای افغانستان کنار گذاشتن. این پول در حقیقت به فایده مردم افغانستان مصرف نشده.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، تلگراف روزنامه بریتانیایی به نقل از دولت این کشور گزارش داده که پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، ای بریتانیا تمام کمک‌های خود به بخش معارف افغانستان را مورد بازنگری و تحقیق قرار می‌دهد. این تصمیم در داخل افغانستان هم واکنش‌هایی را در قبال داشته. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، دسترسی به موسیقی و سرودخوانی را یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان بدون تبعیض جنسیتی می‌داند. جزئیات بیشتری موضوع را از همکارم با هم یک جا میشنویم.
به دنبال واکنش‌های گسترده در برابر تصمیم اخیر وزارت معارف مبنی بر منع کردن ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، دولت بریتانیا گفته که کمک‌هایش را در بخش معارف افغانستان مورد بازبینی قرار می‌دهد. در روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از سخنگوی دفتر توزیع روابط خارجی این کشور آمده، ما فوراً به دنبال توضیحات از وزارت معارف افغانستان در مورد این گزارش‌ها و هر گونه پیامد بالقوه در کار آموزشی با بودجه انگلستان هستیم. در این روزنامه همچنان آمده که بریتانیا در دو دهه گذشته ده‌ها میلیون دلار در بخش آموزش و پرورش کمک کرده و با این کمک‌ها برای 300 هزار دختر در 6 سال گذشته زمینه رفتن به مکاتب فراهم شده است. روز گذشته نجیب آلیان سخنگوی وزارت معارف براد آزادی گفت که این تصمیم بنابر درخواست شاگردان و خانواده هایشان که با اشتراک در محافل رسمی برای سرودخوانی نمی توانستند به درس هایشان رسیدگی کنند روی دست گرفته شده است. در همین حال احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در واکنش به این تصمیم وزارت معارف می‌گوید که این تصمیم در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار دارد و به آشکارترین شکل پایمال نمودن حقوق دختران به موسیقی و سرود است. او می‌افزاید
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار داشته و با آشکارترین شکلش پایمال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است. طبعا از دیدگاه ما یک کار کاملا ناشایست است و تمام بنیاد و اساسی تصمیم تعصب و تبعیض جنسیتی تشکیل می‌دهد.
شکریه مشعل بانویی که تا سنف 12 مکتب عضو گروه سرود و شعرخوانی در مکتب لسه تجربوی یکی از مکاتب ولایت هرات بود و در مسابقات سرودخوانی میان مکاتب نیز اشتراک میکرد، این تصمیم را یک نوع عقبگرد و تبعیض در برابر دختران میداند. امیدوارم
تا سنف 12 که من فارغ شدم حتی من در گروه سرود بودم و هنوز هم یاد منه که به چه شوق و علاقه ای آمادگی می گرفتم، شعر حفظ می کردم و به فردایی که در محفل بعد می رفتم لباسای خود جور می کردم. من کاملا و به شدت مخالف بحث می باشم، چرا که سالها سرود خواندم، در گروه های سرود مختلف بودم، سرودهای ما ثبت شده، پخش شده.
پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیا دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به تصمیم وزارت معارف گفته که چنین اقدامات زمینه را برای محدود کردن بیشتر در آینده فراهم می‌سازد. واکنش‌ها در برابر این تصمیم وزارت معارف در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترده بوده. فرهاد دریا از آوازخوانان مطرح کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته این نهاد وظیفه دارد به نوجوانان و نسل‌های نو یاد بدهد چگونه دید باز و نظر فراخ در مورد زندگی داشته باشند، نه اینکه برای خوشنودی دل چند بنیادگرا و افرادگرا این کودکان و نونهالان را به عصر حجر برگردانند. نوید احمد وفا کاربر دیگر در فیسبوک اما با موافقت به این تصمیم وزارت معارف نوشته از اطفال و نوجوانان مردم برای آذین کردن محافل و چرخگیری های بیماری خود در قالب سرودخوانی استفاده نکنند. خوب است و عالی. با تلاش زیاد نتوانستیم دیدگاه وزارت معارف افغانستان را درباره این واکنش ها داشته باشیم. در این اواخر بحث تصمیم های وزارت معارف افغانستان واکنش برانگیز بوده. چند پیش نیز این وزارت در اعلامیه‌ای گفت در مناطقی که شاگردان صنف اول تا سوم به مکتب دسترسی ندارند از مساجد محل برای فراگیری درس های مکتب استفاده کنند.
در گزارش شنیدید که بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب همه کمک‌هایش به بخش معارف این کشور را بازنگری و تحقیق می‌کند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم روز گذشته در مورد ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال واکنش نشان داد و با نشر اعلامیه گفت که ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل است. در جریان این برنامه گزارش داریم در مورد این که در هرات معتادان را با موسیقی درمان می کنند. برای شنیدن این گزارش با رادیو آزادی بمانید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ترکیه برای مشارکت در تلاش‌های میانجیگری به هدف صلح در افغانستان و منطقه حاضر است. عمر جلیک، سخنگوی حزب عدالت و ترقی حزب حاکم ترکیه، این سخنان را روز سه‌شنبه در انقره بعد از نشست هیئت اجرایی این حزب به خبرنگاران گفت. اما تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که ترکیه به خاطر روابط نزدیک با افغانستان، فعالیت در چوکات ماموریت ناتو و تاثیرگذاری آن در منطقه میتواند مرجع خوب برای مباحثه در باره حل مسئله سیاسی افغانستان باشد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
یک مقام حکومت ترکیه گفته که انقره حاضر است تا در گفتگوهای صلح افغانستان میانجیگری کند. با گزارش رسانه های ترکیه، عمر چلیک، سخنگوی حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه در ترکیه، به روز سه‌شنبه گفت که افغانستان برایشان یک کشور بسیار مهم است. پیش از این اظهارات، رسانه ها گزارش دادند که انتونیو بلینکین، وزیر خارجه ایالات متحده، در بخشی از نامه اجدارآمیز عنوانی رهبران افغانستان از ترکیه خواسته که ظرف هفته های آینده اجلاس به سطح بالا را در مورد نهایی ساختن توافق صلح برگزار کند. هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر پارسال به گونه وقفه‌ای در دوحه قطر سرگرم گفتگو و چانه‌زنی بر سر برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. دروازه گفتگو بین افغان‌ها در قطر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، گشوده شد. حالا یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا اداره جو بایدن خواستار برگزاری نشست جدید در ترکیه است. علی احمد جلالی، استاد در اکادمی ملی دفاعی ایالات متحده در واشنگتن است. او بر رادیو آزادی این گونه پاسخ میدهد.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک دارد. در مسائل افغانستان دخیل بوده. در آیساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده. علاوه بر این، ترکیه بنیانگذار جریان قلب آسیا است که او مجموعه است از کشورهای مختلف که در مورد حل مسئله افغانستان کوشش میکنند و همکاری میکنند.
جلالی افزود که ترکیه روابط دیرینه با افغانستان دارد.
از 100 سال بیشتر است که رابطه نزدیک بین افغانستان و ترکیه برقرار شده و از طرف دیگر ترکیه در طول این سالها با افغانستان کمک‌های زیاد کرده. علاوه بر این، البته ترکیه در خود منطقه یک وزن بزرگ داره و روابط خوبی داره. ترکیه بیشتر از همه کشورها زودتر با افغانستان بعد از استقلال ارتباط برقرار کرد.
ولی آریا، تحلیلگر امور بین‌المللی مستقر در لندن، به این باور است که حزب حاکم اسلامگرای ترکیه میتواند هم برای جمهوری اسلامی افغانستان و هم برای طالبان جذابیت داشته باشد. آریا چند نکته دیگری را در مورد اهمیت ترکیه برای میزبانی نشست آینده در مورد صلح افغانستان را این گونه برمی‌شمارد.
قطر به هر حال زمین طالبان محسوب می‌شده در دو سه سال گذشته و هیئت دولت هم اونجا رفته و در واقع خود این یک نوع امتیازی بوده برای طالبان. و این کنفرانس هم اگه در اونجا برگزار می شد در واقع باز یک نوع امتیاز دیگه محسوب می شد به طالبان. ولی ما اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه منطقه، خب پاکستان به هر حال با نوع رابطه که با طالبان داره، ایران با نوع رابطه که با امریکا داره، نسبتاً خصمانه که بین روسیه و امریکاست. اینا رو ما اگر با هم مقایسه بکنیم، ترکیه نسبتاً کشور بی‌طرفتره و در این حال کشوری بوده که نقش عمده هم داشته در دو دهه گذشته در افغانستان در چارچوب ناتو.
در حال حاضر ترکیه 600 نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. در دو دهه گذشته ترکیه افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش نیروهای افغان، ساختن مکاتب و توسعه زراعت یاری رسانده است. تلاش‌های ترکیه در مورد برقراری امنیت و ثبات در افغانستان به سال‌های قبل برمی‌گردد. به طور مثال ترکیه در سال 2011 ابتکار برگزاری نشست منطقه‌ای زیر نام قلب آسیا پروسه استانبول را در دست گرفت. بر بنیاد گزارش ها وزیران خارجه و نمایندگان برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه در آن نشست اشتراک کرده بودند. کنفرانس بعدی پروسه استانبول در سال 2012 میلادی در کابل برگزار شد. ترکیه به حیث یک کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از همان آغاز فعالیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان حضور داشته و در سالهای اول مسئولیت فرماندهی آن نیروها را هم به عهده گرفته بود. آیسف نیرویی بود که به دنبال برگزاری کنفرانس بن در مورد افغانستان در سال 2001 میلادی ایجاد شد. نشست بن راه را برای ایجاد دولت اسلامی انتقالی افغانستان باز کرد که پس از برگزاری لوی جرگه سال 2002 میلادی روی کار آمد. حال 20 سال باز هم صحبت از ایجاد حکومت انتقالی صلح است. عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن است. صمد نشست 20 سال قبل در بن آلمان درباره افغانستان را با نشستی که قرار است در ترکیه برگزار شود این گونه مقایسه می کند.
نشست انقره یقینا که متفاوت با نشست بن خواهد بود، چون یک آجندای متفاوت است، شرایط روز متفاوت است، بازیگرها در یک موقف دیگه قرار دارن، هر یک امروز بار از 20 سال. قضیه افغانستان انقدر یک قضیه پیچیده است که نه تنها بعد داخلی داره بلکه بعد بین المللی از او ایجاب میکنه که از قید بین الافغانی فعلا کشیده شوه، در یک بعد وسیع‌تر بین المللی قرار بگیره، بازی تصامیم عمده گرفته شده بود، پس دوباره به در یک قید افغانی امکان داره جریان پیدا بکنه در مراحل بعد از انعقاد کنفرانس ترکیه، در صورتی که بازم میگم قدم ها به اون طرف استوار روان شده و نتیجه بده.
در نشست بن جای طالبان خالی بود، اما اکنون واشنگتن هم از جمهوری اسلامی افغانستان و هم از طالبان خواسته که در نشست به میزبانی ترکیه اشتراک کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در مورد اشتراک نمایندگان این گروه در نشست ترکیه هنوز تصمیم نگرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از امضای بسته اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری اولین سخنرانی مهم تلویزیونی خود را خطاب به ملت این کشور ایراد کرد. آقای بایدن در این سخنرانی و تلاش‌های دارش برای رسانیدن دور دوم واکسین کرونا به تمام مردم آمریکا و برگشت مردم به حالت عادی اشاره کرد. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تا اول ماه می هر فرد بالغ آمریکا مستحق گرفتن واکسین کرونا در این کشور خواهد بود. جو بایدن بعد از امضای بسته محرک اقتصادی به ارزش 1.9 تریلیون دلار در اولین نطق تلویزیونی خود خطاب به مردم آمریکا در این مورد سخن گفت. آقای بایدن اظهار امیدواری کرد که تا تاریخ 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا مردم آمریکا به حالت عادی برخواهند گشت.
من این روز استقلال را یک روز خاص خواهم ساخت. ما نه تنها به حیث یک ملت از استقلال تجلیل خواهیم کرد، بلکه از جشن رهایی از کرونا هم تجلیل خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن افزود که اداره وی در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. در سطح جهان آمریکا بیشترین قربانی ویروس کرونا را داشته و تعداد موارد مثبت آن هم در آمریکا از تمام کشورهای دیگر بیشتر است. تعداد افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در این کشور از 29 میلیون نفر گذشته و تلفات آن هم از 530 هزار نفر بیشتر شده است. رئیس جمهور بایدن اعلان نمود که ادارهش با ایالت‌ها کار می‌کند تا مردم بتوانند واکسین کرونا را از مراکز صحی، دواخانه‌ها، حوزه‌های واکسین و مراکز سیار به دست آورند. رئیس جمهور بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته تعهد نموده بود که بر ضد ویروس کرونا عاجل اقدام خواهد کرد تا مشکل رکود اقتصادی حل شود. او گفته بود ادارهش به این تمرکز میکند که در 100 روز اول کار خود 100 میلیون نفر در این کشور واکسین شوند و حالا 50 روز از دوره کاری رئیس جمهور بایدن میگذرد. به اساس آمار مراکز کنترل امراض در امریکا 64 میلیون نفر که 19.3% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد دوز اول واکسن را گرفتند. 33.8 میلیون نفر دوره واکسن خود را تکمیل کردند که 10.2% نفوس این کشور می باشد. رئیس جمهور بایدن قبل از این بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری را امضا کرد. او گفت این بسته به مردم عادی امریکا برای بیرون شدن از بحران کرونا کمک خواهد کرد. قصر سفید می گوید بر اساس پلان رشد امریکا از فردا و یا پس فردا اکثریت مردم این کشور 1400 دلار کمک خواهند گرفت و بر سر هر کودک در هر خانواده 3000 دلار مالیه کمتر می شود.
از 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. مسئولان یک مرکز خصوصی درمان معتادین می گویند در هر دوره حدود 90 تن با موسیقی تداوی شده و به استفاده از مواد مخدر پایان می دهند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. این موسیقی هم کس شد دیوم بودم من جواب قلمی دیوال درد داشتم دیدم که صدا موسیقی از این اتاق میامد. من از اونجا کمپل می توقع استم نفهمیدم درد دارم ندارم این اتاق بشیشم. خیلی موسیقی برای آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لغمیت که من میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از ایری فقه مهد باشه به سب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعت برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست صحت عامه هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودواش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی صحت عامه هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که اکثر زیاد از معتادینی که به سبب شکل بی سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند اینا در کمپای ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از نو رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت میکند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری میکنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص میشوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان میگوید که موسیقی درمانی تاثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا 3 بخش داریم، یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضام به وجود آورده.
مسئولان در اتحادیه کمپای ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلهی موسیقی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در همینجا رسیدیم به نیمه دو.